امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به خونریزی های دستگاه گوارش یا هاضمه صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاراتی داشتن به ای که ما خونریزی های میده را هم میتونیم از قسمت های فوقانی و بالایی دستگاه هاضمه داشته باشیم و هم از قسمت های تحتانی و پایین، یعنی از میری و معده و ابتدای اثنا عشر و همینطور روده و انتهای روده که میتونه هر کدامشان با علائم و نشانه های مختلف ظاهر شود. اشاره داشتن که خونریزی های میده عوامل و فاکتورهای زمینه ساز مختلفی دارند که میتونه اختلالات عروقی مثل واریس ما در میری داشته باشیم، زخم های میری، عواملی که به خاطر ریفلاکس و ترش کردن ممکن باعث آسیب به میری شوه، اینا میتونن نهایتا علائم و نشانه های خونریزی را با وجود بیاره. در معده زخم ها و خراش های معده به دلیل میکروب یا دواها و داروها یا مواد شیمیایی میتونه زمینی خونریزی معده را فراهم بسازه. اثنا عشر هم همینطور زخم و دوا و همه اینها. بدخیمی ها و سرطان ها و کانسر های جهاز هاضمه میتونه باعث خونریزی شوه و به ندرت هم بعضی از بیماری های خود کبد و جگر ما یا توده هایی که در کبد ممکنه مشاهده شوه، اینا ممکنه منجر به خونریزی های دستگاه گوارشی شوه. علائم و نشانه هایی که در قسمت خونریزی های فوقانی میده صحبت شد، در قسمت های تحتانی روده، رودی باریک، رودی بزرگ ممکنه اینا زخم داشته باشه، یک مشکلات مثل دیورتیکول داشته باشه، بیرون زدگی های مخاط و جدار و عمو دیوال میده ممکنه که تغییراتی بیاره که منجر به خونریزی شوه. امراض خوشخیم و بدخیم ممکنه که گهگاه مشکلات را از در خونریزی با وجود بیاره. بواسیر و فیشرها هم یا ترک خوردن انتهای روده بزرگ یا قسمت مقعد میتونه باعث خونریزی شوه که امید است این مسائل مورد توجه تن قرار گرفته باشه. مخصوصا باز دواها را دکتر صاحب بسیار اشاره داشتن که دواهای خاص ضد انعقادی، رقیق کننده خون، مخصوصا آسپرین، مخصوصا قرصایی که برای قلب به عنوان پلاویکس و اوسیویکس در ایران استفاده میشه و وارفارین، داروهای مختلفی که مخصوصا باز مسکن ها را بسیار تاکید داشتن، مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی که مثل نقل و نبات با نام بروفن و دیکلوفناک و ناپروکسن و سلکسیب و اینها در بین خانواده ها متاسفانه مصرف میشه، اینا میتونن گاهگاهی باعث زخم معده و روده و خونریزی های جدی شود. بحث امروز با دکتر صاحب ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از لطف شما که وقت دادین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر لطف کنین در مورد بیمارایی که یک مشکلات و ناراحتی های معده و روده و گوارش داره، سن و عمرشان هم بالاست، اینا اگر خونریزی از روده دارن و دفع خون از مقعد دیده میشه، برای اینا چی توصیه های شما دارین؟ چی کارهایی باید برای اینا انجام شود؟
بله، هر گونه خونریزی حائز اهمیت هست که مورد بررسی قرار بگیره، بلخص در افراد مسن. حتما خواهش میکنم ازشون که با پزشکی مشورت کنن، بررسی های متعددی برای علائمی که وجود دارن و به ترتیب اونا رو انجام بدن تا به تشخیص نزدیک بشن.
بسیار خوب دکتر صاحب، وقتی خونریزی ها از دستگاه جهاز هاضمه و گوارش رخ میده، یکی از سوالات اساسی و مهم ایست که اقداماتی که باید برای اینا انجام شود چیست؟ میتونیم صبر کنیم تا کی باید صبر شود؟ یعنی باید بلافاصله اقدام شود، چون خونریزی یک علامت جدی و مهم است.
برخی از علائم وجود داره که جز اورژانس های پزشکی محسوب میشه و در چنین مواردی وقتی فرد با این علائم مواجه شد بهتره صبر نکنه و حتما سریعا به پزشکش مراجعه بکنه یا به یک مرکز درمانی.
بله.
وقتی کسی استفراغ قابل توجهی رو میکنه که حاوی مواد خونی هست، به طور متوسط بالای 20% از حجم خونش رو از دست داده و این علامت بسیار مهمیه که وقتی استفراغ به صورت خونی خارج میشه، در چنین مواردی مهمترین کار اینه که فرد دیگه از مواد غذایی استفاده نکنه و بلافاصله به اصطلاح تیم‌های پزشکی، حالا چه به صورت اورژانس یا به صورت پزشکی، مراجعه کنن و تحت بررسی قرار بگیرن. علائم فردی که مدفوع تیره و به اصطلاح شل و همچنین بدبو رو دفع میکنه، مجدداً باید خیلی سریع به سیستم پزشکی مراجعه بکنه، بلخص اگر بیماری‌های همراه رو دارن. افرادی که خونریزی‌های قابل توجه روشن با حجم زیاد رو انجام میدن، هم باید مجدداً باید خیلی سریع به صورت اورژانس با تیم‌های پزشکی صحبت کنن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
اما در برخی از موارد وجود داره که خونریزی‌های قطره‌ای بعد از دفع اتفاق میفته که غالبا عللش به اصطلاح در کانال مقعدی است. این به اصطلاح خونریزی ها هم به صورت جداگانه نیاز بررسی داره، ولی در چنین مواردی فرد باید نحوه اجابت بزاجش رو تنظیم کنه که راحت تر دفع کنه. میتونه از داروهای موضعی استفاده کنه، ولی تاکید میکنم حتما در موقعیت مناسب به پزشکشون مراجعه بکنن، چون گاهی همین خونریزی ها هم علائم بیماری های مهمی هستند که بالاتر از ناحیه کانال مقعدی قرار دارن و حتما باید مورد بررسی قرار بدن.
بله.
یک دسته از بیماری هایی که منجر به خونریزی دستگاه گوارش میشن، همونطور که خدمتون گفتن، باعث خونریزی های مخفی میشن. در چنین مواردی هم فرد در صورتی که دچار کمبود خون از نوع فقر آهن بشه، بلخص در خانم ها بعد از سن یاسگی و در آقایان در تمام سنین، حتما باید مورد بررسی قرار بگیره دستگاه گوارش، در مورد اینکه آیا در قسمتی از دستگاه گوارش خون به صورت مخفی دفع میشه یا اشکالی در جذب آهن وجود نداره، یا اگر وجود داره مورد درمان قرار بگیره. همونطور که متوجه شدید، اکثریت علائم خونریزی های دستگاه گوارش نیاز به یک بررسی دقیق و سریع داره. در چنین مواردی اگر فرد غفلت کنه، میتونه عوارض قابل توجه و برگشت ناپذیری پیدا بکنه، بلخص اگر بیماری های همراه داشته باشه. اعضای بیماری های همراه مثل بیماری های کلیوی، قلبی، عروقی، مغزی آسیب جدی میبینن در اثر کاهش خون، و به خاطر همین مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. از داروهای مختلفی که اشاره شد، با آسپرین و امتور پلاویکس و اینا که برای بیماری قلبی استفاده میشه صحبت شد که میتونن باعث خونریزی، هاضمه و گوارش شون. بعضی افراد اینمی دوا را مصرف میکنن، کنارش یک داروی آنتی اسیدی مثل اومپرازول و پنتوپرازول هم استفاده میکنن. از مصرف اینمی پنتوپرازول و اومپرازول بعضیا تشویش دارن، نگران هستن که چه عوارضی میتونه داشته باشه و چقدر لازم است.
حتما همه داروهایی که به صورت طولانی مدت مصرف میشن یک سری عوارض دارن. حتی داروهایی که به صورت کوتاه مدت مورد بررسی مصرف میشن میتونن عوارضی رو ایجاد کنن.
بله.
طبیعتا یک سری از عوارض مخاط دستگاه معده میتونه ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید باشه، و این تصور درستیه. البته اگر فرد همچین بررسی شده و همچین مشکلی رو نداشته، نباید نگران باشه، ولی در مصرف طولانی داروهای کاهش دهنده اسید حتما فرد باید تحت نظر پزشک خودش باشه تا در صورت بروز عوارض اون به صورت مستقیم باش برخورد بشه و در صورت لزوم دارو تغییر پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، ممکن است گاهی نشانه های از خون در مدفوع و مواد غایطه یا در استفراغ یک فرد دیده شوه، اما منشأ و منبع او جهاز هاضمه نباشه، این ممکن است؟ یعنی یک علت دیگی داشته باشه؟
بله ممکنه که فرد از قسمت‌های فوقانی تنفسیش دچار خونریزی بشه که این وارد به اصطلاح دستگاه گوارش بشه، ممکن از دهانش خونریزی پیدا کنه، از سینوساش خونریزی پیدا بکنه، اینها وارد دستگاه گوارش میشن.
بله
ممکنه فرد داروهایی رو مصرف کنه که منجر به تغییر رنگ مدفوع بشه یا استفراغش رو تغییر رنگ بده، در چنین مواردی موجب نگرانی میشه، ولی اگر شرح حالش مورد توجه قرار بگیره متوجه خواهیم شد که منشأ خونریزی به صورت مستقیم دستگاه گوارش نیست یا در اثر موادی بوده که منجر به تغییر رنگ استفراغ یا مدفوع شده، که در چنین مواردی فقط با آگاهی دادن مریض فرد رو میتونیم از این نگرانی خارج بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر صاحب مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش صحبت‌های مفصل و مفیدی در رابطه با افرادی که استفراغ خونی دارن یا دفع خون در مدفوع دارن و مواد غایطیشان کردن و توصیه‌های راجع به اینکه حتما باید پیگیری شود و مراقبت‌های لازم صورت بگیره داشتن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، به خونریزی های واضح و مشخص جهاز هاضمه و گوارش از طریق دهان و روده اشاره شد که چقدر مهم هستند و چگونه باید پیگیری شوند. در مورد خونریزی های مخفی و غیر قابل دیده شدن، اونه که پوت و پنهان و غیر آشکار است، مهمترین نشانش هم کمخونی های فقر آهن و کمبود آهن بدن است. این خونریزی های مخفی را میخوایم بپرسم که چقدر اهمیت داره و در چه شرایط باید پیگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی برایشان انجام شود.
یکی از علل بسیار مهم در افرادی که دچار کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن هستند بیماری های دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین هر فردی که با همچین تشخیصی روبرو شد، اگر یک علت قابل توجه دیگه‌ای پیدا نشد، باید دستگاه گوارشش بررسی دقیق انجام بشه، چون در چنین مواردی مهمترین علل که گاهی پیشاگهی های مناسبی میتونه نداشته باشه در دستگاه گوارش واقع شدن، که در صورتی که به اصطلاح به موقع به اونها رسیدگی بشن میتونن هم فرد کم خونیش درمان بشه، هم در آینده از عوارض سایر بیماری ها رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خواهش میکنم افراد و شنوندگان محترم کم خونی فقر آهن رو جدی بگیرن و در صورتی که در بررسی هاشون، در بررسی های آزمایش مدفوعشون خون مخفی مشاهده کردن، حتما به صورت جداگانه برای بررسی دستگاه گوارششون با پزشکی خودشون مشورت کنند.
بله.
یکی از علائم مهم بیماری های جدی دستگاه گوارش وجود خونی هست که در مدفوع شناسایی میشه و در چنین مواردی حتی بدون علامت دیگه‌ای مثل درد، کاهش وزن، دیدن خون میتونه نشان دهنده یک بیماری مهم باشه. از این جهت هر کس خون در مدفوع در آزمایشش کشف شد یا کمبود آهن که منجر به فقر آهن شده بود پیدا کرد، حتما از نظر دستگاه گوارش به صورت دقیق تأکید میکنن به صورت دقیق باید بررسی بشه تا اگر بیماری وجود داره به صورت جداگانه درمان و فرد از این حالت نجات پیدا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به عوامل و دلایل خونریزی های سیستم گوارش و جهاز هاضمه میدانیم که راه های وقایه و پیشگیری وجود داره. خب لطف کنین در مورد راه های وقایه برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
همونطور که به علل اگه توجه بکنید راه های پیشگیری هم در همین علل به اصطلاح وجود داره.
بله.
افرادی که بیماری های رفلاکس دارند، بیماری های دستگاه گوارش، زخم معده دارند، زخم اثنی‌عشر دارند یا مجبورن داروهایی رو مصرف کنند که میتونه عوارض اون خونریزی های دستگاه گوارش باشه، باید حتما پوشش مناسبی رو برای جلوگیری از ایجاد خونریزی های قسمت فوقانی دستگاه گوارش داشته باشند. البته در همه موارد مصرف این داروهای پیشگیری کننده میتونه موفق نباشه، ولی به صورت قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنه و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشن تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، آندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، این های شما دارین چه مشکلاتی براشون مطرح است؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر آندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری‌های عروقی، بیماری‌های مجاری صفراوی، کیسه صفرا مورد بررسی قرار بگیرن که اگر بیماری در این اعضا وجود داشته باشن مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
از طرف دیگه بعضی وقتها دردهای سایر اعضا به صورت درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین اگر فردی علارغم درمان مناسب برای بیماری های معده دردش ادامه داره، حتما باید به خاطر سایر موارد مورد بررسی قرار بگیره.
درست. حالا اگر کسی یک بار دکتر صاحب خونریزی گوارشی و جهاز هاضمه داشته، پیگیری هم کرده، درمان و معالجه شده، اینا چه قسمی باید تحت نظر باشن؟ چه کارهایی در آینده که باز امچو چیزی تکرار نشوه باید داشته باشن؟
حتما علل زخم‌های خوشخیمی که منجر به خونریزی شدن به بیماری‌های بدخیم به اصطلاح ارتباط پیدا نمی‌کنه و اینها بدخیم نخواهند شد.
بله.
ولی همونطور که گفتم یکی از علل بیماری‌های به اصطلاح خونریزی‌های گوارشی بیماری های بدخیم است. اگر بیماری بدخیم نداشته و فقط زخم ساده‌ای بوده، نگران بدخیمی نباشن. ولی در مواردی که خونریزی گوارشی رخ میده، به صورت طولانی مدت باید فرد تحت نظر باشه. از نظر اینکه عوامل خطر به صورت کامل تحت کنترل در بیان و در صورت نیاز داروهای استفاده بشه که از بروز خونریزی مجدد جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا کسی اگر زخم معده و اثنی‌عشر داشته و خونریزی هم مثلا یک دفعه کرده، درمان و معالجه شده، از نظر رژیم غذایی چی؟ اینمی آدم ها برنامه و پروگرام غذایی و خوراکیشن چه قسم باید باشه؟
مهمترین مواردی که باید رعایت کنند داروهای ایجاد کننده زخم رو باید به صورت جدی پرهیز کنند. همونطور که میدونید ما یک رژیم تعریف شده دقیقی رو برای زخم اثنی‌عشر خوشخیم نداریم که بهشون بگیم از برخی از مواردشون محروم هستند.
بله.
باید یک رژیم که بهش بگن رژیم غذایی سالم رو پیگیری بکنه و در چنین مواردی احتمال بروز زخم کاهش پیدا میکنه. بلخص رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از عود مجدد میکروب هلیکوباکتر توصیه میشه که تا فرد مجدداً دچار زخم اثنی‌عشر نشه که در چنین مواردی میتونه عوارض زخم افزایش پیدا کنه، خونریزی کنه یا دچار انسداد در قسمت خروجی دستگاه گوارش بشه.
درست. تشکر دکتر صاحب. مجدد در لازار پایانی اگر یک توصیه های راجع به بیمارانی که مشکل بواسیر یا هموروئید دارن یا مریضی شقاق و فیشر دارن اما ترک خوردگی ناحیه مقعد قسمت انتهایی روده، راجع به اینها چه توصیه هایی دارین؟
بسته به مرحله بیماری هایی که اشاره کردن، هم شقاق یا فیشر هم هموروئید داخلی یا خارجی عمدتا نیاز به درمان های موضعی دارند و اینکه فرد باید رژیم غذاییش رو و نحوه فعالیت روزانه‌اش رو به نحوی تنظیم کنه که اجابت مزاج به اصطلاح نرمی رو داشته باشه. در چنین مواردی در بیشتر موارد این بیماری ها کنترل میشن.
بله.
و در صورتی که علارغم رعایت رژیم غذایی و درمان‌های موضعی فرد علائمش کنترل نشه، شاید اقدامات تهاجمی تری هم از طریق کولونوسکوپ هم از طریق جراحی‌های کوچک درمان فرد رو به اصطلاح موفق انجام بدن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید از شنوندگان عزیز استفاده و بهره لازم برده باشند. از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با عرض سلام، من دکتر مهاجری تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن معمولا دچار عوارضی میشن و معمولا هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجددا اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزنهای متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره، بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه، درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره، خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید 2-3 تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم، منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان 2 اگر بالاتر از 30 باشه، می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن، اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه، می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده، در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستن، میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت، درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر.
با رادیو ده
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.